رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند. امروز پنجشنبه 11 ایول سال 2013 میلادی است. مجله شمگاهی را که با اتفاق همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط اخباری که تا این لحظه دسترسی ما شده است. مقامات بریتانیا گفتند که براودر را به مسکو دادنی نیستند. جعفر سرنایف از اعتراف جنایت خود در بمبگذاری در باستان سرپیچی کرد و بر اثر انفجار دو بمب در ولایت هلمند افغانستان دست کم 5 نفر جان باختند. تفصیل خبرها. دوستان کلی روسیه خبر داد که بریتانیا از انتقال رهبری بنیاد هرمیتیج کپیتال ویلیام براودر به مسکو سرپیچی کرده است. روز پنجشنبه 11 ایول دادگاه نوحیه تویر شهر مسکو در رابطه با پرونده سرگی مگنیتسکی از روی نپرداختن انداز از سوی هرمیتیج کپیتال حکم خود را اعلان کرد. رئیس این بنیاد ویلیام براودر در غیبش به 9 سال زندان محکوم شد. پرونده در برابر مگنیتسکی بنا به درگذشتش قطع کرده شده است. در مرافعه دادگاهی گفته شد که بر اثر قلابه بنیادی هرمیتیج کپیتال به روسیه به مبلغ 522 میلیون روبل خسارات وارد شده است. سرگی مگنیتسکی ماه نوامبر سال 2009 در بازداشتگاه از عالم درگذشت. بر پایه فرضیه براودر، حقوقشناس هرمیتیج قربانی گروه جنایی شده است که به آن منصبداران والا مقامی روسیه شاملند. نتیجه های تفتیش مرگ مگنیتسکی از سوی بنیادی هرمیتیج کپیتال را کشورهای غربی پذیرفتند. جعفر سرنایف متهم دست داشتن در ترکش ها در دوی مارافون بوستون از اعتراف جنایت خود سرپیچی کرد. اظهارات او روز چهارشنبه در مرافعه دادگاه فدرالی بوستون صدا داد. 2.5 ماه جوهر سرنایف که در عملیات بازداشت پلیس جراحت سنگین برداشته بود، تحت نظارت طبیبان بود. بعد از بازداشت او باری اولم در مرافع دادگاهی در محضری آن پدید آمد. بر اثر ترکش در دوی مارافونی بوستون که روز 15 اپریل با وقوع پیوست 3 نفر کشته و بیش از 260 تنی دیگر مجروح شدند. مقامات کشف امریکا در این حادثه دو برادر چچن تیمیرلان و جوهر سرنایف را عیبدار کردند. تیمیرلان در عملیات بازداشت پلیس به هلاکت رسید. در تالار دادگاه فدرالی بوستون برای چند جای برای آسیب دیدگان و پیوندان قربانی های دوی مارافونی جدا شده بود. بر اثر انفجار دو بمب در ولایت هلمند افغانستان دست کم 5 نفر از جمله دو کارمند پلیس به هلاکت رسیدند. عمر زواق نماینده پلیسی نماینده ولی ولایت گفت که 3 ساکن آسایشته بر اثر ترکش مینه سری راهی جان باختند. او افزود زمانی که دو کارمند پلیس برای امداد به جای حادثه میشتافتند بمب دوم منفجر شد. در این حادثه یک نفر دیگر مجروح شده است. مسئولیت حمله را هنوز گروه بر دوش نگرفته است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. ایالات متحده می خواهد حجم کمک نظامی به مصر را بازنگری کند. بر پایه اظهارات وزارت دفاع امریکا که روز چهارشنبه نشر شد، رئیس جمهور باراک اوباما می تواند در این باره در رابطه با برکنار شوی رهبر مصر محمد مرسی تصمیم بگیرد. عین حال کاخ سفید موضوعی را بررسی می کند که برکنار مرسی را می توان چون کودتای نظامی ارزیابی کرد یا خیر. در صورت اعتراف حوادث مصر چون کودتا، حجم کمک نظامی ایالات متحده به این کشور کاهش می یابد. همزمان نمایندگان پنتاگون اظهار نمودند که واشنگتن چون پیشتر میخواهد به زودی 4 هواپیمای جنگی F-16 را در اختیار ارتش مصر گذارد. اما سال ایالات متحده به مصر با مبلغ تقریبا 1 میلیارد و 300 میلیون دلار کمک نظامی میکند. و نخست وزیر لوکسمبورگ ژان کلود یونکر که از معروفترین چهره های سیاسی اروپا محسوب می شود روز پنجشنبه درباره تصمیمش برای استعفا خبر داد. رئیس کابینه وزیران برای اعمال خدمات کشف لوکسمبورگ که در فساد و نظارت مخفی از بالای سیاستمداران کشور متهم می شوند هدف تنقید قرار گرفته است. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که آن را برای تان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. و اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. داروی رایگان چند پول است؟ آیا تعداد مریضان سیل در تاجیکستان واقعا هم کاهش می‌یابد؟ دریافت شهروندی روسیه آسان نیست. چرا سفارت یک کشور در تاجیکستان از قبول سرتیفیکت های زباندانی خودداری میکند؟ و سوال های بی جواب جنوازین. سازمان عفو بین الملل از استفاده شکنجه در قزاقستان اظهاری نگرانی کرده است. نشست خبری وزیر تندرستی تاجیکستان روز پنجشنبه 11 ایول قریب بود که با ماجرا پایان یابد. هنگامی که نصرت الله سلیموف از دستاوردها در زمینه مبارزه با بیماری سیل در کشور حرف میزد و میگفت که وضع این مریضی تحت نظارت سازمان های بین المللی و مؤسسه های بهداشتی کشور قرار دارند و طبابت بیماران نیز رایگان صورت میگیرد، یک تن از اهل تالار از جای برخاست و گفت که همسرش بر اثر بیماری سیل فوتیده و همکنون پسر 14 سالش نیز از این بیماری رنج میکشد. این مرد که ساکن ناحیه رودکی اسدالله سیدو بوده است، افزود او آموزگار است و برای طبابت پسرش از مریضی سیل مبلغ ندارد. آن نمونه این خانواده تا کجا بیانگر وضع واقعی مبارزه با سیل در تاجیکستان است و آیا واقعا هم در این بخش فساد ریشه دوانده است؟ از گزارش همکارمون در شهر دوشنبه شهلوی گلخواجه میشنویم.
پدری بیماری سیل با سوال پولکی و رایگان بودن طبابت پسر خود نشست خبری وزیر تندرستی تاجیکستان نصرت الله سلیموف را خلل دار کرد. چون در جواب به پول بودن طبابت را از زبان وزیر شنید، اسدالله سعیدوف ساکن نویه رودکی سوال دیگر داد که پس چرا برای دارو و درمانی پسر بیمارش پزشکان نیم سال باز از او پول میستانند؟ وی افزود معلم است، موزیکا میگیرد و نمیتواند بیش از این پول دهد. پاسخ وزیر نصرت الله سلیموف چنین بود:
محل شوقی مراجعه کردن ما میبینیم کی ای پول میگیرد برادر. مثلا یک دقیقه برادر جنجال نکرین، موازی اینجا وقتی چی نیست. ما کسال تو نگفتین ما شخصا تحت نظارت میگیرم. خب برادر ما گفتیم علایده قطی شما اما آدم ها را فیراد میکنیم رسمه دوانی میبریم. ما یگان چی نگفتیم؟ یکی جورنالیست یا حاضر تاگی همی را بکوی یگان نفر یگان چی نیست باور کنیم. ما همی قدر میگن همی پول میتیم هم میریم میبینیم بعد سر میشود تو میونه روا و دیگر ها سر میشود. من شخصا همی مسئله شما را تحت نظارت میگیرم.
این بحث در نشست خبری یکی از مشکلات جدی صحه طبی تاجیکستان را به نمایش گذاشت. معلوم شد که اسدالله سعیدوف برای طبابت همسری سیل بیمارش نیز چندین سال پول خرج کرد، ولی امسال او را از دست داد. در عوض شنیدن سرگذشت او، مسئولان وزارت تندرستی مانع صحبت سعیدوف با خبرنگاران شدند و معاون وزیر صاحب نظر رحمانوف او را به نزد خود خواست و وعده کرد که تا ساعت 5 بیگاه مسئله انتقال این پسرش به بیمارخانه دیگر حل شود. رحمانوف گفت این بیمار علاقه توبه یافت است و به اطرافیان خطر ندارد. در همین حال اوکتام بابو خوجایف رهبر مرکز جمهوریوی ضد سیل میگوید آنها از این قضیه باخبرند و این عرض اسدالله سعیدوف را نه چون شکایت بلکه همچون درخواست معنی داد میکنند. او گفت
کودکش گرفتار شکل متغیرشته سیل است. 14 ساله کودک او در بیمارخانه مچتون مهلت طولانی بستری بود. هر یک خلاصه بیمار را در نتیجه کانسیلوم میگذرونیم و از همین نتیجه کانسیلوم با خبر هستم و خلاصه طبابت همین بیمار همچون طبابت صحت شده خلاصه بروری کرده شد. هنگامی طبابت استفاده بردن از کسلارود، حوزه از کسلارود برآوردنش کمتر دشوارتر شد. تمام
این هم در حال است که اخیراً سازمان ملل متحد تاجیکستان را به فهرست کشورهای شامل کرد که تا هنوز گرفتار شوی به این بیماری نگران کننده باقی میماند. از جمله گفته می شود همه ساله در این کشور از 6 تا 8 هزار بیماران نو ثبت می شوند. اما طبق آمار وزارت بهداشتی کشور در 6 ماه سال روان 3522 نفر به این مریضی پیچیدند که در نسبت به همین دوره سال گذشته 179 نفر کمتر بوده است. همزمان نصرت الله سلیموف وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید شماره فوت از سیل دو مرتبه کم شده است. جناب وزیر همچنین افزود
به طور عموم بیماری سیل پایان فرامده استاد است. سال گذشته سیوم گرانتی فوندی گلابالی را گرفتیم که روانه شده برای مبارزه توابط زیدی بیماری سیل یک گروه کلان کار کده استاد. او کارهایی که ما انجام میتیم اینا همشان بخاطر که ویا پول جدا میکنن تحت نظارت هستن.
حال حاضر شماره عمومی مبتلایان سیل در تاجیکستان نزدیک 14.5 هزار نفر حساب کرده می شود. گفتنیست در تاجیکستان برنامه سیوم ملی حفظ اهالی اصیل برای سالهای 2010-2015 با هدف کاهش این مریضی پیاده می گردد. اجرای آن اساساً با مبلغ گذاری بیرونی از جمله بنیاد گلوبالی، بانک آلمانی رشد، جمعیت هلال احمر تاجیکستان، بنیاد کاریتاس لوکسمبورگ صورت می گیرد. شالوی گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه وزارت حفظ سیل تاجیکستان در مورد کاهش یافتن تعداد مبتلایان به مرضی سیل در کشور.
ای تو رو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی آنجا نیز ما را پر کرده.
سفارت روسیه در تاجیکستان از اعتراف سرتیفیکت هایی که دانشگاه مشترک سلاویانی یم تاجیکستان و روسیه به خواهشمندان دریافت شهروندی آن کشور داده است سرپیچی میکند. این امر باعث آن شده است که ده نفر از شهروندان تاجیکستان چهار ماه باز میان سفارت و دانشگاه سرسام و سرگردان ماندند. دلیل قبول نکردن سرتیفیکت های زباندانی که داوطلبان دریافت شهروندی روسیه برای آن تقریبا $200 صرف کردند چیست؟ پاسخ این سوال در گزارش عبدالله شروف خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
یک ایده شهروندان تاجیکستان که خواهشی دریافت شهروندی روسیه را دارند میگویند سفارت این کشور در تاجیکستان سرتیفیکت های تصدیق دانش زبان روسی را که دانشگاه سلاویانی به آنها داده است اعتراف نمیکند. صبح امروز 11 ایول 10 نفر شهروندان تاجیکستان در نزد سفارت روسیه جمع آمده از کنسولگری این کشور خواستند سبب اعتراف نشدن گواهنامه زباندانی آنها را که دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه داده است شرح دهد. آنها میگویند 4 ماه به این سو میان کنسولگری و دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه سرسانند و کسی مشکلشان را حل نمی کند. اکبر سالیف ساکن ناحیه ترسونزاده که در نزد کنسولگری روسیه با سرتیفیکت دانشگاه سلاویانی منتظر پاسخ بود در صحبت به رادیو آزادی گفت
از پرچین هم سپیس کرده اما بود که سرتیفیکت نشد والدین روسی زبان روسی و آدرس هم نویستگی هی همون چی؟ سلاویانسکی چهارم اتاق ما رفتیم سپردیم گرفتیم اومدیم که من خیلی قبول نکردیستم یکون بهونه نکردن که کاغذ صفت کاغذ سرتیفیکاتون پسته و رفتن راستیس که برای صفت علیشکد اومدن سر قبول نکردیستم.
سولیف میگوید همکنون اونها پولی برای امتحان زبان روسی سپردهشان رو نیز از دانشگاه سلاویانی بازپس گرفتن نمیتوانند تا اینکه در دانشگاه دیگر امتحان سپرده سرتیفیکات بگیرند. عینی چنین شکایت ها را ده ها شهروند دیگر نیز در صحبت با ما ابراز داشتند. همراه اکبر تقریبا 50 نفر دیگر نیز بودند که میگفتند کنسولگری روسیه اسناد آنها را نیز نپذیرفته است. آنها میگویند شماره چنین سرتیفیکات ها از 4000 گذشته است و کل ایشان تا حال نمیتوانند شهروندی روسیه را دریافت کنند. دانشگاه سلاویانی طی 6 سال اخیر با درخواست سفارت روسیه از داوطلبان شهروندی روسیه امتحان گرفته به آنها گواهنامه می‌دهد. خسرو شنبه‌زاده معاون رکتور دانشگاه سلاویانی تاجیکستان روسیه میگوید که بعد شکایت سفارت روسیه آنها کاغذهای سرتیفیکات را عوض کردند، اما با این وجود طی 3 ماه اخیر سفارت از قبول سرتیفیکات سرپیچی می‌کند.
ما پاسخ خدمت مسئولیت کردیم، کنسول خدمت مسئولیت کردیم، اما سرتیفیکات توی که ماه نویبر دادگی دیکبر دادگی همونوی قبول کنه تو مردم گذاشتگی سرتیفیکاسی قبول کردن تو برکو امروز پاگام ایتنا تو خورا آلندن اما یک در روز پیش ما رکت دانشگاه و خریدوش با سفیر روسیه سفیر روسیه گفت که اکون پروبلیما ندارن بیان قبول نکنی با آنامین روز با پروبلیما پایدوش
حالا دانشگاه اسلامیانی تو زمان پیدا کردن راه حل از دادن سرتیفیکات به شهروندان خودداری میکند. جناب شنبه‌زاده افزود نیم سال قبل سفارت سرتیفیکات های دانشگاه را با بهانه کهنه بودن کد آن برگرداند، ولی دانشگاه اسلامیانی و به وزارت معارف روسیه مراجعه کرد و اداره گسنک این کشور برای سرتیفیکات کد نو داد و تا ماه اپریل سرتیفیکات ها بدون هیچ مشکل قبول میشدند. دمیتری کبایف مشاور سفیر روسیه در تاجیکستان در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت حالا قاعده های دادن شهروندی از جمله سرتیفیکات زبان روسی در این کشور تغییر یافت است. وای میگوید حالا وزارت معارف روسیه کلی دانشگاه ها و مرکز های را که حقوقی دادن سرتیفیکات زبان روسیه را دارند از اتستاسیه گذرانیده استاده است. بنابراین به گفته کبایف تا دانشگاه اسلامیانی از این سنجش نگذرد سفارت سرتیفیکات های آنها را قانونی نمی شمارد. احتمال دارد این مشکل در دو هفته دیگر حل شود، ابراز داشت کبایف. بنابر آمارهای دریافتی در یک سال اخیر تقریبا 5000 ساکن تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شدند. اساسا افراد با گرفتن دو شهروندی نائل میگردند که زبان روسی را خوب میدانند و صاحب اختصاص هستند که میتواند روزگار آنها را در روسیه تامین کند. گفته میشود اکثر آنها پزشک، راننده نقلیات جمعیتی و معلم ها هستند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
سرسوری صدها تن از خواهشمندان دریافت شهروندی روسیه که کنسولگری سفارت روسیه در دوشنبه سرتیفیکات های زباندانی آنها را قبول ندارد.
خبرهای آزادی به زبانی روسی، چرا نه؟ روس آزادی نقطه اینفو یا آزادی نوستی نقطه اینفو، به خبر نمانید.
سازمان حفی بین الملل مقرش در لندن رئیس جمهوری قزاقستان را در مخفی نگه داشتن دلیل های شکنجه و استفاده نیروی از حد بیش از سوی کارمندان پلیس نائب دور نمود. حامیان حقوق بشر از نورسلطان نظربایف خواستند که با تفتیش مستقلانه بین المللی حوادث جانوازین اجازه بدهد. توجه کنید به گزارش همکار ما خیرمان بقازاده در این موضوع.
حوادث جنازین یک صحیفه فاجعه بار و هنوز هم ناروشن در تاریخ معاصر قزاقستان باقی میماند. تقریبا 1.5 سال پیش کارمندان پلیس شهری جنازین واقع در ولایت غربی منگیستاو هنگام پراکنده سازی تظاهرات کارگران ناراضی شرکت نفت سوی آنها از سلاح آتش گشودند. 15 نفر در جای حادثه جان دادند، 10 نفر مجروح شدند و همان روزها نوار ویدیویی درباره کشتار در جنازین مردم عالم را تکان داد. با گفته حامیان حقوق بشر صدها نفر از شرکت کنندگان تظاهرات بازداشت و شکنجه شدند. دیوید دیاز جورجس، معاون رئیس برنامه اروپا و آسیای مرکزی در سازمان اوفی بین الملل، در شرح گزارش با نام عادت قدیمه استفاده شکنجه و دیگر بدرفتاری ها در قزاقستان میگوید طلب آنها برای برگزاری تفتیش مستقلانه بین المللی با آن خاطر است که سالهای زیاده در رابطه با این حوادث تا حال بی جواب ماندند.
According to information provided by the General Prosecutor's Office, there were about...
بر اساس اطلاعی که دادستانی کلی قزاقستان پیشنهاد کرده است، تقریبا 16 نفر به اتهام تشکیل ناآرامی بازداشت شده اند و بیش از 130 نفر برای شرکت در بی‌نظمی های گسترده عموی. اما در روی خط رسمی که در شعبه پلیس جنازین همون روز ترتیب داده شده است، نام تقریبا 700 نفری بعدی برخورد ها دستگیر شده آورده شده است، ولی ما این را تایید کرده نمی توانیم. به همین سبب ما خواستار تفتیش پوره حوادث جنازین شده ایم.
دیوید دیاز جوجس می افزاید که کارمندان اوفی بین الملل در جنازین با دلیل های زیاد شکنجه و بدرفتاری آشنا شدند. بازداشت شده ها شهادت دادند که مورد لتوکوب قرار گرفتند. کارمندان پلیس آنها را لوچ اوریون کردند، در حالی که حرارت هوا در بازداشتگاه شعبه پلیس خیلی سرد بود. زیاده از این به بدن آنها آب سرد می ریختند. کارمند مسئول اوفی بین الملل می گوید که هنوز هم چند نفری گمانبر در حوادث جنازین از جمله روزا تولتایوا در محبسند و اما دلیل ادامه شکنجه آنها موجود نیست. او اظهارات مقامات قزاقستان درباره پرتفتیش شدن حوادث جنازه‌ن را زیر سوال برده میگوید اگر واقعا چنین میبود نیازی برای تفتیش مستقلانه بین المللی نمیماند. مقامات استانه میگویند که گناهکاران اساسی حوادث جنازه‌ن محکوم به زندان شدند. از جمله دادگاه سابق معاون والی ولایت غربی منگیستاو امانگلدی ایتقولوف را برای سوء استفاده از منصب و رشوه‌خوری به مدت 12 سال از آزادی محروم کرد. ایتقولوف بعد برخورد کارگران ساحه نفت شهر جنازه‌ن با پلیس حبس شد. ماه سپتامبر سال گذشته رئیس شهر جنازه‌ن اورق سربوپیف هم برای سوء استفاده از منصب به مهلت 10 سال روانه زندان شد. رئیس پیشتر این شهر جالگس بابخونف هم با جرم دزدی پول کارگران شرکت نفت به مدت 2 سال از آزادی محروم گردید. با گفته دیوید دیاز جودس گزارش نوی آفی بین المللی نه فقط روی خونریزی در جنازه‌ن تمرکز کرده است و میگوید در محبس‌های قزاقستان مشکل نه شکنجه و بدرفتاری بلکه بیشتر نقص و محدودسازی حقوق محبوسان است. در گزارش آفی بین الملل از شاعر دیگر اندیش قزاق آرون اتابک یادآوری شدند که 2.5 سال باز در حجره الهیده زندان و در شرایط سنگین قرار دارد. ما موضوع محدودسازی حقوق زندانیان را به میان گذاشتیم که باید مطابق به معیارهای بین المللی باشد، می افزایند کارمندان مسئول عفو بین الملل، از جمله به بیشتر آنها اجازه دیداربینی با پیوندانشان دادن نمی شود. به گفته دیاز جوجس، یکی از محبوسان جاسولون سلیمانوف که گرفتار مریضی فلج و در کرسی معیوبی است، مدت طولانی در حجره الهیده و بدون نظارت طبیبان باقی میماند.
تقاضای سازمانی عفو بین الملل برای تفتیش بین المللی حوادث جنازه‌ن در قزاقستان. و دادگاه شهری سربند ولایت ختلان علیه نصرت یادگارف کارمند فوری شعبه کفتکاوی جنایی ملیسه سربند با اتهام شکنجه پرونده جنایی باز کرده است. با اطلاع دادستان ختلان این مامور پلیس فرد بیگناه را غیر قانونی به بنای شعبه اموری داخلی آورده و او را مورد لتکو و آزار و اذیت قرار داده است. ناصر جان مامورزاده خبرنگار ما در شهر قرقانتپه در این باره چنین گزارش می‌دهد.
دادگاه شهری سربند با بررسی پرونده لیتیننت کلان نصرت الله یادگارف کارمند فوری شعبه کفتکاوی جنایی ملیسه شهری سربند با اتهام شکنجه شروع کرده است. مظفر یوسفوف سردار شعبه تفتیشات پرونده های مخصوصا مهم دادستانی ولایت ختلان روز پنجشنبه 11 ایول ضمن تایید این خبر به رادیو آزادی گفت این کارمند شعبه وزارت کارهای داخلی در شهری سربند شهروند را غیر قانونی بازداشت و مورد لتوکوب و بدرفتاری قرار داد.
پرونده جنایتی نسبت به کارمند فوری شعبه کفتکاوی شهر سربند برای نوبت کرده شده است که در ورود شهر سربند پلیسای جدی بخاری گرفته می شود. بعد این کارمند شعبه کفتکاوی داخلی و در گمان دزدی شهروند آورده مورد شکنجه قرار می دهند. بعد معلوم شد که این شهروند با جنایت دزدی دست نداده است. در نوبت خصوص جنایت مذکور صادر شده است.
صرف نظر از افتتاحی پرونده علیه نصرت یادگارف و تا زمانی انجام بررسی های دادگاهی در آزادی به سر میبرد و حقوقدانان میگویند اگر هم گناهی او در مرافع دادگاهی ثابت شود به احتمال زیاد یادگارف با پرداخت جریمه از جزای محرومیت از آزادی امین خواهد ماند. اما تلاش های خبرنگاران برای دریافت شرح خودی نصرت یادگارف به این قضیه بی‌نتیجه پایان یافتند. تنها در ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان ضمن شرح این قضیه گفتند که پس از افتتاح پرونده جنایتی علیه لیتنانت کلان نصرت یادگارف با فرمان سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان و از مقامش برکنار گردیده تا زمان اعلان حکم سودی شهری سربند در اختیار کادرهای مقامات میلیسه قرار خواهد داشت. در ریاست وزارت داخله در ولایت ختلان اینچنین خبر دادند که فعلا نسبت رهبریت شعبه کارهای داخلی در شهری سربند سنجش خدمتی جریان داشته در مورد مجازات انتظامی آنها مسئله گذاری خواهد شد. این دومین پرونده مربوط به ماده شکنجه در ولایت ختلان و تاجیکستان پس از وارد شدن این بند به کدکس جنایتی تاجیکستان است. قبلا مشرف علیف یک مامور پلیس در ناحیه یاوان با این ماده یعنی شکنجه محکوم به 7 سال زندان شد، ولی این پرونده حالا برای بازرسی دوباره در دست دادگاه این ناحیه قرار داشته است. حامیان حقوق در تاجیکستان میگویند با وجود بعضی تدبیرهای دولت شکنجه در جامعه مشکلی پهن شده و سیستم باقی میماند. تیمور بایف رئیس دادگاه شهر قرقانتپه نیز استثنا نمی کند که احتمالا سالان در جریان تفتیشات یا در محبس ها از شکنجه آزار جسمانی افرادی گمانبر یا محبوس کار گرفته شود، اما نه همیشه و نه سری وقت افرادی جبر دیده به مقامات دخلدار شکایت میبرند.
مختار همه حالات چی به طریق داعش شفایی مردم مراجعه میکنند، چی به طریق خطی مراجعه میکنند، ما باید به اینو بد گیریم. تجربه کاری اگر وقتی که به قید نگیرند از استاتستیک دور میمونند.
خبری به دادگاه کشیده شدن دومین کارمند میلیسا در ولایت خطلان برای دست داشتنش در شکنجه در حال نشر می شود که روز پیش مقامات تاجیکستان در جلسه کمیته سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ژنو اید به وضع حقوق بشر در این کشور گزارش داده، این وضع را معتدل ارزیابی کردند. اما سازمان های حامی حقوق می گویند که دولت تاجیکستان برای رفع شکنجه و آزار جسمانی در کشور باید تلاش های بیشتری به خرج دهد. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. اداره تاجیکستان درت در منطقه کلا بعد از کشف و مصادره بیش از 40 تن نمک بی‌یاد به وزارت امور داخلی پیشنهاد کرده است که نماینده این اداره هم در پازگاه آلمتای واقع در مسیر کلا دوشنبه فعال باشد. مسئولین تاجیکستان درت میگویند که 40 تن نمک بی‌یاد در سه کارخانه اصلی کارکرد نمک منطقه کشف شدند و امکان به اصطلاح قاچاق آن به بیرون از منطقه هم وجود دارد. توجه کنید به گزارش نمادی همکار ما در منطقه کولاب.
صاحب کارانی که 40 تن نمک بی‌یاد را بعد دوشنبه می‌بردند از جانب آژانسی تاجیکستان در منطقه کولاب بیش از 11000 سومانی جریمه شدند. این نمک که هنگام انتقال در دیدبانگاه بازرسی دولتی اتومبیلی آلمتای واقع در حدود نواحی دنگره کشف شده بود، دوباره برای کارکرد پس گردانده شده است. همچنین شرکت‌های نمک استحصال کننده مثل نمکدان، سوربن و دلاور ام که این مقدار نمک بی‌یاد به آنها تعلق داشته است، تا یک سال دیگر از حق فروش نمک در دوشنبه محروم شدند. حکمت الله سفرف دایرکتور این آژانسی در منطقه کلاب گفت حادثه کشف نمک بی‌یاد ثابت کرد که باید آنها در دیدبانگاه آلمتای در برابر کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی نماینده دائمی خود را داشته باشند. سفرف گفت:
حاضر ما مکتوب تیار کردگیم به ارگان های بالایی که مثال در همون دیدبانگاه آلمتای نماینده دائمی خدمت مونه که همین نمک های بی‌یاد از ناحیه واسع و همدانی اومد از منطقه کلاب به مرکز شهر دوشنبه و قربان‌تپه دیگر شهرهای جمهوری ما نگذرد.
در همین حال صاحبان شرکت هایی که در انتقال نمک بی‌یاد متهم دانسته می شوند اصرار داشتند که آنها هیچ گونه نمک بی‌یاد را به فروش نمی گذاشتند، بلکه آن را در دوشنبه یادناک کرده سپس به بازار می برآوردند. اما بازداشت این مقدار نمک بی‌یاد در حالی که سال گذشته رئیسان ناحیه واسع و همدانی از فعالیت آژانسی تاجیکستان در جهت نظارت صفت نمک استحصال شده اظهار ناراضگی کرده بودند. از جمله سلطان ولیف سابق رئیس ناحیه واسع گفته بود تاجیکستان در این سمت وظیفه های خود را اجرا کردن نمیتواند.
نظارت و مقاماتی که هستی وابسته به همین کورن سیفت را باید ببینن. چی بنا نبینن؟ چی را چارجوی نمیتونن؟ ما چی را روان کنن؟ این همی چیزه یافته مردم استعمال میکنن، خود فکر نمیکنن، این ها تبلیت را خریدن در پرابلم هست.
در منطقه کلاب بزرگترین کوی نمک خواجه‌مومین جایگیر است که میلیون ها تن ذخیره نمک دارد. در تاجیکستان یگانه محصولاتی که انسان طریق آن یاد یک محلول بلند ارزش و فایده‌آور کیمیاوی استعمال کرده میتواند این نمک است. نورسایی یاد در بدن انسان را به بیماری ورم غدودهای سپرشکل یا خود جاغر مبتلا میکند. امامعلی رحمانوف پزشک جاغرشناس در کلاب میگوید حالا در منطقه بیش از 30000 ساکن رسما همچون بیماری جاغر در بیمارخانه ها ثبت شدند. با گفته او این بیماری انکشاف جسمانی و عقلانی انسان را کاهش میدهد و در صورت معالجه نکردن باعث فوت نیز میگردد. جناب رحمان فزان در تاسف است بیشتر گرفتاران بیماری جاغر کودکان و نورسان هستند. او افزود:
خب با نورسان اساسا ویرانشوی مطابق حرکت، یعنی که امو کسنی سیستم هم میگم استوانی ویرانشوی نوت خید پس شوی شو بینایش و شنوایی در حالتی وزنی نورسایی تا گنگی فلجی و ناقص عقلی میگن باوجود میاد.
در زیر کوی نمک خواجه‌مومن واقع در حدود ناحیه واسه و همدانی نزدیک 10 کارخانه خرد و بزرگ وجود دارد که با کارکرد و فروشی نمک مشغولند. نمک از کمترین محصولات است که ساکنان تاجیکستان آن را همروزه استعمال میکنند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
درخواست اداره تاجیکستان در منطقه کلاب برای جلوگیری از قاچاق نمکی به یاد به مناطق دیگری تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظار دارند. امیدواریم که شما در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.